ساعت 15 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. باراک اوباما میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را فراهم کند. وزیران خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی میگویند توافق بد هسته‌ای با ایران را نخواهند پذیرفت. و حوثی‌ها در یمن کنترل شهر تائز را به دست گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش را با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما در مصاحبه با روزنامه هافینگتون پست گفته:
What is going to have an impact on whether we get a deal done is number one, is Iran prepared to show, to prove to the world that it is not developing.
آنچه در رسیدن به توافق با ایران مؤثر است در درجه اول این است که آیا ایران آمادگی دارد به جهان ثابت کند که در حال تولید بمب اتمی نیست و اینکه راست بودن آن به طور سرزده و مرتب آزموده شود. باراک اوباما درباره پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی این کشور و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای هم گفته که این امر تأثیر چندانی ندارد، ولی بدبینی عمیقی که در اسرائیل در مورد ایران وجود دارد قابل درک است. از سوی دیگر وزیران خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای در لندن گفتند توافق بد هسته‌ای با ایران را نخواهند پذیرفت. جان کری، فلیپ هموند و لوران فابیوس و فرانک والتر اشتاینمایر در بیانیه‌های خود گفتند می‌دانند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران در موضوع‌های عمده پیشرفت اساسی شده، اما هنوز اختلاف نظر بر سر مسائل مهمی باقی است و اکنون موقع آن است که به ویژه ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. در این بیانیه گفته شده که هر نوع توافقی باید جامع، با دوام و قابل راستی آزمایی باشد. جان کری بعد از مذاکرات هفته گذشته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس به لندن رفته بود. دو طرف گفتند که چهارشنبه این هفته برای از سرگیری مذاکرات به سوئیس باز می گردند. گزارش‌ها از یمن حاکی است که شورشیان حوثی کنترل شهر تائز، سومین شهر بزرگ این کشور را به دست گرفتند. بنابر گزارش‌ها شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن اکنون ساختمان‌های اصلی دولتی، فرودگاه و یک زندان را در این شهر در شمال یمن در کنترل دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید حوثی‌ها با همکاری فرمانده واحدهایی از نیروهای ویژه مستقر در تائز شهر را بدون درگیری تصرف کردند. همزمان بر پایه گزارش‌ها هزاران نفر در اعتراض به حوثی‌ها تظاهرات کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور روز یکشنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های آمریکا به واشنگتن می‌روند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید باقی ماندن شمار بیشتری از سربازان آمریکایی در افغانستان از آغاز سال آینده میلادی مسائل امنیتی، اقتصادی و مذاکره با طالبان محور مذاکرات خواهد بود. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواستار تشکیل کنگره این حزب برای پایان دادن به جنگ مسلحانه با دولت ترکیه شده است. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد موضوعات روز دارید با این شماره با ما تماس بگیرید. 20402-01-12-21-12 تکرار میکنم 20402-01-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دریچه، با هم میشنویم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از مرخصی نوروزی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری درویش گنابادی، از آزادی 5 درویش گنابادی شهرستان کوار که حدود 10 روز پیش بازداشت شده بودند خبر داده. از علت بازداشت مرتضی کنگرلو، داوود نصیری، جعفر احمدی، مسعود احمدی و ذبیح الله کردپور خبری منتشر نشده است. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی برای 3 روز به مرخصی آمد. او که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده. بهزاد عربگل زندانی سیاسی دیگری که از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 است و از 2.5 سال پیش زندانی است، برای چند روزی به مرخصی آمد. همزمان فاران حسامی، شهروند بهایی زندانی هم نوروز امسال برای چند روزی به مرخصی آمده. او و همسرش کامران رحیمیان از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییانند که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شدند. و نوروز امسال در حالی فرا رسیده که ده‌ها روزنامه‌نگار، وبنگار، وکیل دادگستری و فعال سیاسی و مدنی همچنان زندانی‌اند، بدون برخورداری از مرخصی و در کنار همبندان خود به استقبال سال جدید رفتند. افرادی همچون مسعود باستانی، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، بهاره هدایت، محمد رضا پورشجری، حسین رونقی ملکی، آتنا فرقدانی، امید کوکبی و ده‌ها تن دیگر. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در این باره میگوید:
الان 4 نوروزی هست که پدر من دور از خانواده هست، همینطور آقای سیف‌زاده و خب خیلی از زندانیان سیاسی دیگه هستن که درخواست مرخصی نوروزی داده بودن تا پیش خانواده هاشون باشن، اما متاسفانه جوابی تا الان نگرفتن. امیدوارم توی همین سال جدیدمون خبرهای آزادی یا مرخصی‌هایی که به زندانیان سیاسی میدن بیشتر بشه و از همه مهمتر این که تبعیضی که بین زندانیان گذاشته میشه، مثلا اینکه آقای رحیمی مشاور آقای احمدی نژاد که به 5 سال حبس محکوم شده بودن، ایشون 1 هفته بعد از دستگیری مرخصی میگیرن، ولی در مورد زندانیان دیگه این مرخصی رو سالهاست که ندادن.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، که از 9 اسفند ماه برای ادامه حکم 15 سالش به زندان اوین منتقل شد، به گفته خانواده‌اش شرایط جسمی نامناسبی دارد. حسین رونقی ملکی که به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده، حکمش شهریور ماه گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی‌های گوارشی و کلیه متوقف شده بود. زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی:
بودن اندازگاه 8 حتی دارهاش نمیدادن به دستشون، هیچی هم نبر اونجا. الان خونریزی کلیه داره حسین. پسر من از خود مریض حسین با پزشکی قانونی حکم عدم کفایت داره از رهبری خود.
و خبرهایی از صدور حکم زندان برای چند فعال سیاسی و مدنی طی روزهای گذشته. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، در پرونده ای جدید در دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال تبعید و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. محمد رضا پورشجری که اول شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیت 4 سالش از زندان آزاد شده بود، 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود. مجید مقدم، فعال مدنی در تهران، که حدود 3 ماه پیش بازداشت شده، در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران عنوان شده. او پیشتر هم در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود و مدتی در بازداشتگاه کهریزک زندانی بود. جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هفته پیش به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی عنوان شده. جلیل محمدی، یکی دیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران، هم دو هفته پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3.5 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. آتنا دائمی، فعال مدنی که از روز 29 مهر ماه در بازداشت به سر می‌برد، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده. بر اساس این گزارش، مبنای این اتهام‌ها فعالیت‌های فیسبوکی او و شرکت در برخی تجمعات است. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از بستری شدن مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش گنابادی در بیمارستان به دلیل حمله تنفسی خبر داده. این درویش گنابادی به اتهام عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شده و از 3.5 سال پیش زندانی است. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای مصطفی دانشجو از زمانی که به بند 8 زندان اوین منتقل شدن، به دلیل وضعیت بند 8 و نبود کیفیت مناسب تهویه هوا و خب سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون، چند روز گذشته ایشونو به بیمارستان منتقل کردن و خانواده‌شون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد، مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات با پاسخگو باشن.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده است. او میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند که به گفته احمد شهید بیشترین میزان اعدام‌ها طی 12 سال گذشته بوده. او در گزارشش از بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران، وکلای دادگستری، وضعیت آزادی بیان، محدودیت‌های اینترنتی، توقیف مطبوعات، وضعیت زندان‌ها، روند دادرسی‌ها، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق زنان هم انتقاد کرده. طی حدود 4 سالی که از انتصاب احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را ندادند. اما در این حال گزارش‌های احمد شهید را سیاسی، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف می‌کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید
آقای احمد شهید ناگزیر شده دنبال سرفصل‌های مهمتر بره، به خاطر اینکه خب این حقوق هرچند که قابل تجزیه نیستند، ولی مسلم اون حقوقی که در ارتباط با هستی و وجود انسان هستند، در ارتباط با امنیت شخصی هستند، در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان هستند، خب مقدم بر حقوق دیگه ای میتونه تلقی بشه، مثل حق زندگی. بنابراین از مسئله اعدام شروع میکنه، بعد مسئله شکنجه مطرح میشه، مسئله بدرفتاری مطرح میشه، مسئله مجازات های بدنی هست که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی داره، مثل شلاق زدن، مثل قطع اعضای بدن. بعد میرسیم به مسئله سلب آزادی که باز از آزادی شخصی شروع میشه، موضوع بازداشت های خودسرانه، به خصوص بازداشت هایی که در ارتباط با دیگر حقوق و آزادی هایی است که در اعلامیه جهانی پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی مذهب، و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عملش اکثر این حقوق و آزادی ها رو نقض میکنه و بنابراین در گزارش آقای احمد شهید یاد میشه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.